just have another one about the Job alayhi salam. Hazrat Sayyid Job alayhi salam and Hazrat Ibn Abbas ro خدمت همه دوستان سروران تبریک عرض میکنم و انشاءالله که به مدد روح ملکوتی این انوار هدایت همه ما بتونیم تغییری تحولی در خودمون و در اطرافیانمون ایجاد کنیم. شاید این نکته بارها تذکر داده شده و باز توجهش لازمه که این ایام بود که خداوند در بین ایام قرار داده برای اینی که زمین ها انرژی افزایی داره و اگر ایام ملادت ها شهادت ها اعزاد دینی بیاد و بگذر آدم توجه نکنه نوزش کارس های دیگه فرق نکنه خسارت زیادی رو تحمل شده، مثل اینکه سرمایه زیادی رو در احتیاج قرار دادن بدون اینکه ازش زرده استفاده کنه رد شده. این متخلوز توجه به ساحت اون محصومه و مدد گرفتن از باطن متحرشون. خیلی از بزرگان رویهشون اینطوری بوده که وقت فهم روایت مدد میگرفتن از باطن اون از علم رسالون تا روایتی که مثلا از حضرت سجاد علیه السلام در مقابلشون هست همطوری فقط فکرشون رو به کار نمیداختن. قبل از این که فکر کنم روش توسط میکردن به اون امام بزرگوار، بعد رو میره باید تعمل و تفکر میکردن. توسط یک امر دائمه، یک امر دائم، یعنی کسی که قدرت محدود و توان اندک داره همیشه باید مدد بگیره، نه فقط در زمان خاص، همینطور که همیشه باید از خدا بخواد. و این زمان های زمان های مناسبی برای این که این امر به قدرت و قدرت انجام بشه. و ایام الله که دستور حضرت موسی این بود که مردم به ایام الله متذکر کنه و ذکر هم به ایام الله، من که همه موسا روز خداست، اما این موسا انسان رو بهتر به خدا توجه میکنم نزدیک میکنم. این یک نکته. یک نکته هم راجع به بحث سیره. اگر یک زمان در یکی از دهه ها عمری بود راجع به اصل سیره مصومی این مقدار بحث های مقنونی صحبت خواهیم کرد. قبل تذکر داده شد که وقتی که میگیم مثلا سیره امام سجاد علیه السلام و سیره امام رضا علیه السلام، تو ذهن ها و تو فضای تصور ما یک سری داستان ها از زندگی شده، در حالی که سیره موسی با یه سری فعالیت ها و یک سری داستان ها و یک سری وقایع از تاریخ یک معصوم نیست. اونشه داستان‌های زندگی مثلا امام رضا علیه السلام. سیره غیر از اینه. سیره یک امر تخصصیه که خودش روش داره، یعنی از کجا بفهمیم سیره این امام چیه، یعنی خط نقشی و اون نخ تسبیحی که این رفتارها رو به این شکل داده. خب با اینکه کلن من رو باهدم چرا رفتارهاشون متعدد شده؟ اونه که با آدم نور میده و تا این حاصل نشه اگر آدم تمام داستانهای تمام معصومین هم بخونه، اون نوری که به اون آدم این نور توان تصمیم گیری خدایی بده، تصمیم گیری الگو گرفته شده از معصوم بده حاصل نمیشه. بنابراین از موارد حیاتی که ما باید بحث کنیم راجبه اینه که سیره چیه، چجوری چه کشف کرد کیفیت حرکت رو. داستان ها حرکت های معصوم بودن، مبناش میشه سیره، چجوری شده که این معصوم اینطوری حرکت کردن، اون مبانی سیره چیه. در سیره آقای زین العابدین علیه السلام موارد متعددی جزء اصول سیره حضرت هم و توجه به اینا نکته سازه. من جمعه از این موارد بحث دعاها و بحث قرائت قرآن حضرت با صوت خوشه. موارد زیاد دیگه هست که خود بررسی و تحلیل سیری آقای سجاد علیه السلام یک فرصت زیادی میخواد، چند جلسه ای که شاید به مناسبت از یکی از دهه های محرم صحبتش شد، چون کار حضرت سجاد علیه السلام اگر آدم در نظر نگیره پس حرکت آقای حسین علیه السلام رو درست نفهمیده. بعد از جریان امام حسین علیه السلام حضرت سجاد که قیام نکردن، با اینکه مردم کوفه آمدن، مردم مدینه آمدن گفتن آقا بیاید قیام کنیم. و عجیبه که با اینکه آقا امام حسین فرمودن مثلی را یقام او مثله، فرد مثل من فردی که حسینی باشد، حسینی فکر کنه، با فردی مثل یزید بیعت نخواهد کرد. اما آقا مسجد علیه السلام در مقابل یزید قیام نکرد، با اینکه مردم مدینه از شد آمدن خدمت آقا عرض کردن که ما میخوایم قیام کنیم، آماده ایم، شما بیاید فرماندهی قیام ما در عهده بگیرید. حضرت هم پذیرفتن و حتی از مدینه خارج شدن برای اینکه اون درگیری آسیب بهشون نزنه. و این تیکه از تاریخ تحلیل باید بشه و متاسفانه به جای تحلیل از طرف بعضی از مورخین و محدثین این تیکه ها حذف شده. بعضی از بزرگواران و محدثین بزرگ مشهور این قسمت از تاریخ رو نیاوردن، بعد در یک جلسه ای که این محدث بزرگوار حضور داشتن با یکی دیگه از علما صحبت شد که شما چرا این قضیه از نهار بودیم، ایشون فرموده بودن که به خاطر اینکه ترسیدیم که مردم اعتقاداتشون ضعیف بشه. خب اما اینکه مردم چرا اعتقاداتشون ضعیف بشه؟ چون مردم امام رو میخوان که حتما در مقابل یزید قیام کنه و اگر قیام نکرد ما همچین امامی مثلا نمیپسندیم. البته ممکن مردم خیلیشون اینطوری باشن، البته اینا دیگه شیعه نیستن، اینا خودشون امام هن، اینا برای امام تعیین تکلیف میکنن. مأمون یعنی کسی که در مقابل امام سمعن و طاعتن باشه، نه اینکه امام که این کارو بکنه من قبولش دارم میپذیرمش، اگر این ویژگی ها رو نداشته باشه من نمیخوامش. اونم امامی که پیشفرضش اینه که متصل به خداست، از خودش رهیده و بنده ای که پیشفرضم اینه که هنوز در حقیرترین امور نفسانی خودم گیر کردم، بنده ای که هنوز صفات رزیده خودم رو نمیتونم، حریف یک چشم خودم نمیشم، حریف زبان خودم نمیشم، حریف فکر خودم نمیشم، برای امامی که ملک و ملکوت رو در نبردیده و تمام مدارک در مقابلش خاضعم، میخوام تعیین تکلیف کنم. این حرف درسته، مردم چون ضعیف الایمان و ضعیف الاعتقاد به امامت، یعنی اون جایگاه امامت رو نشناخته، شاهدش این همه شبهاتی که راجع به امامت هست، راجع به نبوت هست، همه گیر ذهنی مردم اینه که آقا چه پیغمبر 10 تا 9 تا زن گرفت. این پیشفرض ذهنی، این سوال وقتی که شبهه شده، یه وقتی میخوام سوال کنم ببینم حکمت این کارشون چی بوده، ببینم من میتونم ازش درس بگیرم، روشن بشم، اعتبار علمی پیدا کنم. یه وقت این سوال خوبه، یه وقتی این هست، این سوال مثلا داره ذهن من آسیب میزنه. چرا نمیدونم فلان معصوم فلان کار رو انجام داد؟ چرا امام صادق علیه السلام از خلیفه عباسی مدح کرده؟ چرا امام سجاد علیه السلام با وجود یار قیام نکرده؟ چرا پیامبر در فلان موقعیت فلان کار رو انجام دادن؟ همه این سوالات یک پیشفرض ذهنی دارد. اون پیشفرض اینه که من هنوز امام رو در جایگاهی که هست نشناختم، من قبول ندارم تو اون جایگاه. یک پله بالاتر، خدا رو قبول ندارم در جایگاهی که هست، چون خدا به این افراد اون موقعیت رو داده و بعد از طرفی فهمیده که اینا هر کار بکنن صحیحه، و چون با چارچوب های ذهنی بنده جمعیدن نمیاد، اون صحتش در نظر من هی دچار تزلزل میشه. اگر کسی در نسبت به رفتارهای معصومین حالت ناخوشایند درونی داشت، قطعا توحیدش مشکل داره، یعنی پله اولش اونجاست. بگذاریم این تحلیل رفتار حضرت سجاد علیه السلام یک مجال واسعی میطلبه که فعلا به اون کار نداریم. میخواستم به راجب این دو نکته خوندن قرآن حضرت و دعاهای حضرت توجه کنیم. این دو نکته هم مناسب توجه دیده شد به خاطر اینکه ایام توجه به خدا و توجه به قرآن، ایام ماه شعبان و ماه رمضان مناسب این حالته. همیشه باید باشه در این ایام، باید به صورت مؤکدان با فشار بیشتر این حالت باشه. دستورات مرحوم قاضی رو اشاره شده دیگه، پارسال هم اشاره شد، پیارسال هم اشاره شد، امسال هم اشاره شد که تو این ایام کمتر از یک روز گنده نشه. یک ماه و 2-3 روزش 4-5 روزش گذشت، یعنی کسانی که تو از اول ماه رجب تا حالا یک دور قرآن نکردن، محبت عظیمی از دستشون رفت. به همین راحتی عمر میگذره، بقیه عمر همینطور. پس که اول قیامت ما اینجاست، یه چیزی رو شنیدیم، وقت هم داشتیم، وقت هم کشتیم، تلف هم شد، اون برباد رو همین رو دیگه اون برباد رفتن و حسد خوردن که شاخ رو نداره. که اول ماه رجب این تذکر داده شد که روزی یک جز قرآن خونده می شود. اگه کسی میخواد به جایی برسه و کسی که میگذره و عمل نمی کنه، خواب به جایی رسیدن رو باید ببینه، خوابش رو ببینه، تو خواب هم نمی رسه. اینو رو کرن عرض کردم دیگه، مرحوم علایی تهرانی فهمیدن که مرحوم قاضی 100 تا شاگرد داشتن. قاضی با اون عظمت، با اون وسعت روحی، با اون تمام شاگرد پروری که داره تو مکتبی که مرحوم مرزا جعفرآقا ملکی تبریزی فرموده بودن که یک شاگردی رو مرحوم ملا حسین قلی همدانی به من سپرده بود که این رو آماده کنم. 6 سال با این دستورالعمل ها رو انجام داد و خیلی هم با استعداد بود، با استعداد نه خوش استعداد ذهنی تست هوش بزنه، با استعداد در راه خدا، یعنی هر چه داشت رو گذاشت برای این کار. بعد از 6 سال به حالت آمادگی اولیه برای تجرد نفس رسید. بعد اونو بردم خدمت استاد، گفتم که من اون مقداری که بلد بودم مثلا یادشون دادم، این الان آماده است برای حالت تجرد و از عالم تر خارج شدن. اون مقدار از چه مرحله از تجرد بودم. بعد اون تو که یادمه میگن که ایشون نشسته بودن مرحوم ملاسم بولی کنتو بودن تجربه که چیزی بیست مثلا یه همچی چیزی با یک دست جوری اشاره کرده بودن، با یک اشاره دست این فرد اون تجربه در اون منزلگاه خودش براش حاصل شده بود. یه همچی کسانی که یه همچی قدرت هایی داشتن در بردن شاگرد، 100 تا شاگرد داشتم. بعد میفهمدن خیلی هاشون به هیچ جا نرسیدن، به هیچ جا نمونی بودن که اگر نرفت بودن خدمتشون رو نرفت، فقط آمدن حرفا شنیدن رفتن، زندگیشون همون بود که بود، کارهاشون همون بود که بود. اون مثال هم عرض شد، مثل کسی که کلاس های خط رو از مقدماتی تا عالی ترین مرحله کلاس ها بره، به سر کلاس بشینه بشنوه بلنش تمامی نکن خطات نه، ابدا خطش در همون مرحله مراحل اولیه هم خوش نمیشه، چه برسه بخواد به اون مرحله عادی خط برسه. شما تمرین کردنیه، تمرین به مناسبت این قضیه این دورتر میخواستم عرض کنم که جامعه ای که دچار انحطاط شده، چرا حضرت سجاد علیه السلام قرآن میخوندن؟ اون قرآن بلند میخوندن، اینو قبلا گفتم ولی به مناسبت تکرارش کردم. الان اگه کسی اینجا قرآن بخونه تو خونش صداش میده تو کوچه؟ قطعا نمیده که. این که حضرت قرآن میخوندن و سقاها رد میشدن و ایستادن نگاه میکردن، این معلوم میشه که حضرت یا میشستن تو کوچه قرآن میخوندن و یا اینکه تو حیات میشستن و در باز بوده. چرا؟ چرا این کار رو سایر اهل بیت انجام ندادن؟ سالسن مگر صدای سایر اهل بیت خوب نبوده؟ فقط امام سجاد خوش صدا نبودن که این حالت رو امیر المومنین نداشته؟ این که یک مسئول به طور متمرکز و در زمان زیاد یک رفتار رو تکرار میکنن نشاندنده یک واقعیت و حقیقته. جامعه دچار انحطاط شدید شده، یک، و جامعه دچار افسردگی شده، دو، جامعه که اونقدر مصیبت درش زیاد شده که یه عده از مردم جامعه رفتن امام حسین رو بکشن و بقیه مردم جامعه هم با سکوتشون رضایت دادن به این کار. این از لحاظ ایمانی یک جامعه کاملا متزلزل مصیبت زده که آقای امام حسین علیه السلام قتلشون باعث احیای اسلام شد نکته های فراوان داره. حضرت وقتی که مواجه شدن با یزید وقتی فرمودن من دیگه تحمل نمی کنم، نکتش اینه که یزید منافق نبود، یزید کافر بود. دیگر از خلفا اینا منافق بودن، یعنی در ظاهر اسلام رو مراعات میکردن، اظهار میکردن، نماز میخوندن، حتی معاویه. و در شرایط اضطراری که مردم آمادگی ندارن، همراهی ندارن، میشه با منافق مدارا کرد. چون منافق قابل تحمل هست تو جامعه، چون شمشیر از رو نبسته، اظهار اسلام هم درقل میکنه، گاهی وقتا اظهار غلیظ اسلام هم میکنه. به همین خاطر که تو رژیم خلفای قبلی حضرات معصومین علنا مواجهه نکردن، حتی در مجامع عمومی حضرات معصومین از معاویه بد نگفتن. اگر روایتی هست اون روایت با شیعیان تو فضای خصوصی که اون صحبت داره. اما یزید دیگه علنا گفتش که اسلام نیست، این حرفا چیه، چرت و پرتا چیه، ارتباط پیغمبر با خدا چیه، پیغمبر نبوده، بازی بوده این حرفا. این اشعاری که یزید میخوند یه شعر کوچه و بازار شده بود. از طرف شراب میخورد علنا و حکم دین رو مسخره میکرد. خب حالا این آقا حلال حرام کرده، ما به دین عیسی مسیح میخوریم و موارد دیگه. با کافر نمیشه تحمل کرد، حتی اگر آدم یاری به اون صورت نداشته باشه. نتیجه چی شد؟ ولی این قضیه رو جامعه اسلامی قبول کرده بود. یعنی جامعه اسلامی دو انحطاط عظیم دچار شده بود، قبول حاکم منافق در گام بعد، عموم مسلمان ها و سنی ها حاکم کافر رو پذیرفتن، حاکمی که کمر به محو دین علنا بسته و شاید همون مقدار و بلکه بیش از اون مقداری که بر شیعه حق دارن امام حسین اصلا بر اهل سنت حق دارن که این فضا رو جلوشو بستن. این اصلا قابل تحمل نیست. ولی عموم جامعه مصیبت زده اسلامی حاکم کافری که داره به پیغمبرش رو توهین میکنن پذیرفتن. چه فضای جامعه مردم دنیا طلب قافل معجون جهالت و غفلت و خباست بودن. بکی زندگیشون لطمه نخوره حاضرن حاکمشون در زیر بهدار کسی باشن که به پیامبرشون توهین میکنه و علنا میگه من این دینو قبول ندارم، به پشیز نمیارزم. و بعد قیام امام حسین باعث شد بقیه خلفا دیگه مثل یزید پیدا نشد دیگه تو خلفا، کسی دیگه هم شهادتی نکرد، هیچ خلیفه دیگه جرأت نکرد به اصول اسلامی توهین کنه. یعنی بساط تحمل خلیفه کافر رو آقا جمع کردن. اگر این بساط جمع میشد و حاکم میشد، حکام مردم رو به اون سمتی که بخوان میبرند، جوامع اسلامی از اسلام یک ذره‌اش نمیماند. حاکم دیگه قدرت هم داره، کم کم هی تضعیف میکنه دین رو، تضعیف میکنه مخالفان رو سر میبره، بعد اون دیگه از امروز به بعد دین رسمی لایک بودن، بیدینی آزاد. این بسته جدیه که آقا محسن از هم جلوش گرفتن. این زمانه برس کردن که بودن بستر جامعه مردم از لازم دینی چقدر تضعیف شده. چون خاطر زندگی روزمره پست حقیر حاضر شدن که هر کسی رو تحمل کنن تا به زندگیشون لطمه نخوره. خیلی عجیبه هم، خیلی عجیبه. یعنی اگر امام حسین رو قیام نمی کردن، وظیفه هر فرد مسلمان حد اقل دارای حد اقل اسلام این بود که قیام کنه. قیام که نکردن که هیچ، در اون فضای کربلا که مستحصر، این فضا از لحاظ معنوی ایمانی تو جامعه بود، از لحاظ روحی روانی هم فضای جامعه تغییر کرده بود بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، که این شهادت باعث شد که یک تلنگر جدی به مردم و وجدان های مردم وارد بشه، زنتکور بادن مردم، این قیام های متعدد هی در گوشه و کنار پدید آمد. همین مردمی که آمده بودن توی صحنه کربلا در سپاه یزدین، بعد از کشته شدن خون امام حسین خیلی عجیب اثر کرد، چنان اثر کرد که همینه که آمدن حاضر از کمکان خون بدن در مقام یزید وایسن. به شورش های زیادی شروع شد که همین شورش ها دیگه تمام نشد تا انقراض بنی امیه. خب توی همچه جامعه ای که به شدت مردم افسرده، از لحاظ روانی دچار مشکلات روحی روانی فراوان، عذاب وجدان فوق العاده، وجدان های ناآرام و ایمان های و باد رفته هستن، حضرت چند تا کار کردن، دو تاش این، یکی قرائت قرآن با صوت زیبا که درمان نیست برای مشکلات روحی. اگر کسی مشکل روحی داره قرآن با صوت زیبا گوش کنه و با صوت زیبا بتونه بخونه، حال آرامش بهش دست میده. جامعه رو درمان کرد. بس موسیقی درمانی که به انحراف رفته بشه در سیره مسئول داره، بسیار موسیقی الهی ملکوتی، نه موسیقی مصیبت زده این که بیشتر مشکلات روحی ایجاد میکنه. کاش که برای نمونه چند دقیقه قرآن اینجا میذاشتیم در بودن انشاءالله فیلا. یکی از اثرات دیگه که این کار هم از لحاظ روحی روانی انسان رو آرامش میده و حتما باید این کار انجام بشه، هم از لحاظ معنوی انسان رو ارتقا میده. قرآن خصوصا با صوت زیبا مثل بولدوزر میمونه، این تمام نیروهای تپه های درونی انسان رو برطرف میکنه. یکی از دستورات محمود قاضی چی بود؟ همین قرآن خوندن با صدای خوش و زیبا، اقلاع قرآن و صوت الحسن و حزین. یکی از آفات قرآن خوندن ها الان ترتیل هست، ترتیل که الان رایت شده که هر یک جز رو تقریبا توی یک ساعت میخونن مناسب نیست، چون اصلا جایی برای تأمل باقی نمیذاره، برای اون مردم که حالا حداقل با معنا زیاد آشنا نیستن و قرآن به عمس ندارن. به جای ترتیل خوانی باید محضور خوانی حاکم بشه در فضای قرآن. البته ترتیل اصطلاح قرآنیه، این ترتیلی که خونده میشه منظورم هست، این ترتیلی که رایجه که مثلا نیست قرآن رو در 30 ساعت یا کمتر میخونن، بعد قرآن خونده بشه با تأنی و حزن، تأنی برای تأمل های درونی و حزن برای حال قلبی ایجاد شده. فإنه شراب المؤمنین، مؤمن رو مثل شراب مست میکنه، یعنی از اون چیزی که دور و برش هست فارغش میکنه. هم اثر معنوی و ملکوتی داره که عرض کردم، اثر معنوی و ملکوتیش ویژه است و مکرر گفته شده که اولیاء خدا در دو حالت بوده که از عالم تن خارج شدن، یکی از اون دو حالت در حال قرائت قرآن بوده که مکرر میفرمودن زیاد قرآن بخونید در حالت در بهترین حالاتتون، در ایام خلوتتون، یعنی در شبان روز وقتی که خلوت درونی و بیرونی دارید، نیمه شبها، سحرها، اینها قرآن خوندن آثار ویژه داره. این حضرت با این کار هم مشکل روحی روانی مردم حل کردن، هم مشکلات ایمانی مردم. چون شما حساب کنید که یک نفر هر روز این سیرش باشه، هر روز هم 10 نفر شاهد این قرآن خوندن و شنیدن این آیات باشن، اونم قاری امام سجاد علیه السلام. چون اثرگذاری قاری فقط به صوت و لحن و اینش که نیست، مهمترین وجه اثرگذاری قاری تقوای درونی قاریه، میزان تقواش تأثیر میذاره. اینکه فرد داره میخواد به پیکارش نمیتونه اصلا تحرک داشته باشه، وای میسته گوش میده، بعد این گوش دادن با اون فضا، با اون قرائت معنوی و ملکوتی و با اون تأثیر قرآن، حاملش هم صوت آقا سجاد علیه السلام و روحیه حضرت باشه، اینا به تعنی می آورد. این تعنی ها باعث می شد که تغییرات درشون ایجاد بشه. بعد خود این تغییرات نشر می شد دیگه، هر کسی با چند نفر ارتباط داشت، اون افراد با افراد دیگه، اینطور کم کم از افرادی که بعد از قیام امام حسین علیه السلام یاری نمونده بود تبدیل شدن به تعداد زیادی از شیعیانی که در محضر آقای امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام محضرشون رو درک کردن و آموزش معرفت رو میدیدن. بس دعا هم باشه انشاءالله در این موقعیت دیگه، خیلی وقت گذشت. یک صلوات خلق بفرمایید. من اون بنده مخلص که از اون روز که زادم دل و جان راز تو دیدم، دل و جان را به تو دادم، چو شراب تو بنوشم، چو شراب تو بجوشم، چو قبای تو بپوشم، ملکم، شاه قبادم، زمینانم چو گزیدی، کمر مهر تو بستم، چو بدیدم کرم تو، به کرم دست گشادم، چه کنم نامنشان را، چو ز تو گم نشود کس، چه کنم سیم و درم را، چو در این گنج فتادم، چو تو این شادی و عیدم، چه نکوبخت و سعیدم، دل خود بر تو نهادم، به خدا نیک نهادم، نه بدرم نه بدوزم، نه بسازم نه بسوزم، نه اسیر شب و روزم، نه گرفتار کسادم، چه کساب آیدم، چه کساب آید آن را که خریدار تو باشی، چه فزودی تو بهایم، که کند طمع مزادم، روش زاهد و عابد همگی ترک مراد است، بنمم ترک چه گویم، چه توی جنگ مرادم، چه مرا دیو رو بودی، طلبم یاد تو بودی، تو چنان بر بودی که بشد یاد زیادم، به صفت کشتی من هم که به باد تو روانم، چون رو باد تو دادی مده ای دوست به بادم، من اگر کشتی من هم چه عجب، چون همه رو هم، من اگر فتح و فتو هم چه عجب، شاه نجادم. بحث توبه در حضور به خدا بود که دوست بهتی دیگرم باز از همیشون بگم. خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی من کی خوش شود بیرون خوبت ای نگار، بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار، بی تو بی عقلم ملولم، هرچه گویم کج بود، من خجل از عقل و عقل از نور رویت شرمسار، عاقبت را چیست درمان؟ باز در جیهون شدن. خوی بد را چیست درمان؟ باز دیدن روی یار. بحث توبه در فضای سالکون با توبه در فضای معمول مقداری تفاوت داره. چند نکته اجمالی باز مکرر، چون این بحث و سوال هی طرح شده و با این که به زبان های مختلف عرض شده که خب سلوک یعنی چی، چرا؟ اولا این که این حرف ها واقعیت داره نداره، خیالات اوهام. اولا این که نیاز فطری، یعنی فطرت کشش به سوی حرکت به سمت بی‌نهایت و خدا دارد. به همین خاطر هر چیز محدود راضیش نمی‌کنه. این از طرف ده. از اون طرف هم یک عشق و یک کشش در کلی هستی در جریانه. یک عشق در هستی در جریان، در کل عالم خلقت عشق سریان و جریان دارد. به تعبیر صریح بعضی از عرفا، خداوند عاشق ماسواست. خدا عاشق کل هستی. نمونه های فراوانی هم از کسایی که این راه رو رفتن دیدیم و شنیدیم. خب حالا میخواییم وارد راه بشیم. این راه با بیداری شروع میشد که بحثش مفصل گذشت، بحث یقظه. خود بیداری، عوامل اصلی بیدارسازش چند تا بود که گذشت، که آدم خودش رو میبینه و خطاهای خودش، هدف رو میبینه که چقدر گسترده، بزرگ، عظیم، هدفی که مساویست را عالم تجرد انسان میشود عالم، بلکه محیط و کل عالم، فنا و بقا، به عبارت دیگه انسان میشود وجه خدا، کل شیئن حال کن الا وجهه. خب این یک و یک با وجه خورد بکز اون جلال و اکرام. پس یک وجه خدا باقیست. وجه یعنی چی؟ وجه یعنی اون چیزی که هر کسی با اون با دیگران مواجه میشه، یعنی اون چیزی که بروز انسان، بروز شیئه. هر چیزی یک درون داره، اون چیزی که مواجه میشه با دیگران یعنی ظهورش، مظهرش میشه وجهش. وجه خدا یعنی اسم خدا. خدا ذاتی داره، ذات مخفیه. وجهی که باش مواجه میشه و ظهورش میده، دیگران با اون وجه مواجه میشن، میشه اسماء خدا. خب. پس کل شیء هالکون الا وجهه، وجه خدا مساوی با اسماء خدا. دو، تا حالا رسیدیم به اینکه همه اشیا هالک میشن، فانی، جز اسماء و صفات خداوند که باقیه، که همه بچه خدا باشه. از طرفی کل شیء در نفخ صور از بین میرن و نفخ فی الصور و صعق من فی السماوات و من فی الارض و فضع و صعق، همه چیز هلاک میشه در نفخ صور الا من شاء الله، مگر کسانی که خدا بخواهد که اینو باقیه هلاکی میشه. نفخ صور اینا رو نمیگیره. یا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یک عده از سالکان نیاز خدا اینها احیا هم از بین نمیرن، همه میرن اما نمیرن. از طرفی فهمید که همه حالکن جز بچه خدا، جمعش چی میشه؟ یعنی بعضی ها میشن بچه الله که میشن با خود، بعضی ها میشن اسم خدا. در اعلی مرتبش اهل بیتن که فرمود نحن و الله الاسماء الحسنا، نحن و الله الاسماء، ما اسم الله قسم اسم خدای بچه خدای. و چون این مقام مقام انحصاری نیست و لکن فی رسول الله اسوه حسنه هست، به خدا همه را دعوت کرده به این مقام، این برای همه میسر. ما میتوانستیم بچه خدا بشویم، اسم خدا بشویم. به اینجا میخواد برسه. بعد نگاه میکنه آدم خودش رو، از طرفی این کار خدا آدم، از طرفی جذبه خدا میاد، جذبه الهی میاد، اصل یقظه با جذبه شروع میشه، با جذبه خداونده. تو همه مناجات شعبانیهی که حتما ملاحظه کردیم این چند روز، میفهمیدم که الهی لم یکنی حولن فانتقل بهی ان معصیتک الا فی وقت ایقر و تمیل محبتک و کما عرفت ان اکون کن. خدایا من هیچ توان ندارم، هیچ نمیتونم خودم کنترل کنم، من صفرم، که بخوام از معصیتت منتقل بشم به طاعتت، مگر این که خودت دستگیری کنی. لم یکن لی حول فانتقل به، حولی ندارم که من رو حائل بشود، مانع بشه از معصیتت، از معصیتت منتقل بشم، نقل مکان کنم. فانتقل به عن معصیتت، مگر که خودت دستگیری کنی. الا فی وقت ایقظتنی، مگر اینکه در اون زمانی که تو مرا بیدار کنی. یعنی من آدم بیدار شدنی نیستم. فی وقت ایقظتنی لمحبته، مبنای این بیدار کننده که خداست، مبناش هم اون جذبه و عشق خداست که عواملی که اون رو فعال میکنن قبلا چون گفتم یه برمی میکرد با اون جذبه که مبناش محبته و ذکر و فکر. اصول اصلی که جذبه حاصل میشه این چهار خواست، محبت خدا و کشش خدا، جذبه، ذکر خدا و فکر. فکر در چی؟ گذشته مطالبی که باید در چی فکر کنیم، اما اجمالا فکر، مهمترین فکری که آدم رو بیدار میکنه، به خاطر اینکه ما از زمانی که به دنیا آمدیم با تلقین ها، با تربیت غلط، با رفتارهای نادرست پدر مادر، جامعه، هر چی، با بی‌توجهی خودمون، با کوتاهیامون، با فکر نکردن هامون، طوری شخصیت ما شکل گرفته که فکر میکنیم مطلوب اون تو همین دنیا، یعنی چی؟ تفکری داریم دیگه، به همین هر کسی افکارش رو ریز کنه، چیزایی که در روز دنبالش میگرده اعمالش هم ریز کنه، ببینه همش دنبال چه مطلوبی میگرده. اینطور شدیم به واسطه هر چیز که مطلوب رو تو همین عالم میبینیم، تو همین طبیعت، افکارمون، آرزوهامون، حالاتمون، زندگی، کارمون، حتی مثلا فلان عمل خیر انجام بدیم، باز برای همین انگیزه های همین جایی. این باعث شده که همین عالم بزرگترین حجاب رو باشه، چون اصلا برایش فکر نمی کنیم، فکر واقعی ها و بله گفتگو می کنیم، یعنی که زمین رو درگیر کنیم. یعنی همون مقدار که یک کنکوری نگران کنکورش هست، نگران خدا هست، هر کس هست، یعنی خدا و دنیا براش حتی در بهترین حالت مساویه. اضطرابی که ما از کنکور، از شغل، از نمیدونم خواستگاری، از وقتی که با همسرمون دعوا کردیم، از این که آینده چی میشه تو هر زمینه داریم، از اضطرابی که خدا کجاست تو زندگی من، خدا رو گم کردم، اگر حداقل به اون مقدار تکونه مون بده، خدا تازه میشه مساوی با دنیا در نظر ما. خیلی راحته امتحان کردنش، خیلی راحت آدم خودشو میتونه امتحان کنه. بچه همون برش مشکلی پیشه، هر کسی یه چیزای برش مهمه، یعنی کسی که 60 سالشه که استراف کنکور که نداره، که هر کسی اون چیزایی که برش خیلی اهمیت داره، یکی کنکور، یکی ارشد، یکی شغل، یکی قسطه، یکی دنباله مشکلات خانوادگیه، یکی ازدواجه. اگر اون مقدار باشه میشه خدا و دنیا مساوی، تازه میشه مشرک. مؤمن کیه؟ مؤمن کسیه که خدا در نظرش از همه چیز محبوبتر باشه. خب وقتی آدم یک محبوبی رو گم کرده اضطراب داره، یعنی اضطرابش از این که خدا رو ندارد، حزنش از این که خدا رو نداره، از تمام حضورهای دیگه، یعنی خانوادش و همه بچه شو برن زیر تریلی، اینقدر ناراحت نمیشه که از حزن نداشتن خدا ناراحت. ما که الحمدلله از حزن یک سر سوزن هم نداره. سلوک یعنی همچی چیزی، سلوک بازی نیست، ابتداش با این شروع میشه. یقظه یعنی همچی حالی. اونه که درست بیدار شدن، درست حرکت کرد. لایکون مؤمن مؤمنان، مؤمن مؤمن واقعی نیست، مدعی ایمان، حتی اینکه تا اینکه خداوند از خودش، از فرزندش، از همسرش، از جمعی محبوب ها در نظرش محبوب خواهد باشه. خب این حجاب چون خیلی غلی، چون از بچگی ما دوباره همینا بودیم، دوباره همین که مثلا تو مثلا فرض کنیم که یه موقعیتی داشته باشیم، یه لباسی بپوشیم، این لباس رو میخوام، شاگرد اول بشیم، نمیدونم موقعیتی پیدا کنیم، شغلی بگیریم، برتری پیدا کنیم، همش که اونجاها بودیم. یکی از بهترین چیزهایی که این حجاب زر میدارد، تفکر مستمر در بی‌اعتباری دنیاست. مستمر باید باشه 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، به حسب اون زمان. تمام هموغم بمون همینا بوده. اگر کسی تلاش نکنه، فکر از واجباتیه که خدا دستور داده و توبیخ کرده برای فکر نکردن. خب حالا در چیا فکر کنیم؟ در 5-6 مورد دیدار کننده هست، یکیش بی‌اعتباری دنیا هست که باید مکرر آدم داشته باشه. خب وقتی که یقظه حاصل شد، اون اضطراب ناشی از نرسیدن میاد، با اینکه زندگی معموله و مضطرب. خیلی چیزایی که براش مطلوب بود و جاذبه داشت، دیگه جاذبه نداره، جاذبهش از دست میده، نه که به زور خودش رو کنترل میکنه. یعنی واقعا دیگه مثلا اون چیزی که خیلی براش لذت بخش بود، رنگ از دست میده، به خاطر اینکه فهمیده اون مطلوبهاش، اون چیزی که براش لذیذ بود، دلنگیز بود، هیچ کدومش درست نبوده، از طرف مطلوبش هم هنوز پیدا نکرده دیگه. مثل کسی که راه رو گم کرده، یه دفعه مثلا داره میره، این راهی که داره داشت میامد غلط بود، با راه غلط، راه را هنوز تشخیص نداد. چه حسی داره؟ این حس کسی که بیدار شد، اون راه غلط رفته، هنوز هم به مسیر صحیح نیامد. تمام اینهایی که گفته میشه بعد اون حس درونی ایجاد شده باشه، نشده باشه، با فکر، فکر اصلا به جایی نمیبره آدم رو. حس بدبختی، با این که آدم مثلا فکر کنه که من چقدر بدبختم، فهم داره سر پارم به زبون میگه. تا اون قلب این رو احساس نکنه، یعنی از ذهن وارد قلب نشه، اثر گذار نیست. کار سخت نیست اون که از بعضی از عرفا نقله که سلوک راه خدا مثل کندن کوه هست با پلک چشم. نتیجه شم که عرض کردم دیگه، میشه خدا دیدن، خدایی شدن، بچه الله شدن، اتحاد با اسماء و صفات خدا. اون شهود مرحله علمیه، اون علم، علمی که خدا افاضه میکنه، خود خدا میدهد. ما همیشه علم رو در مطالعه و کلاس و چه میدونم فکر کردن و اینا جستجو میکنیم، اونا همش علم سایه‌ایه، سایه علمه، علمی که با کلاس و مطالعه و فکر کنیم و خیلی هم تیزهوش باشیم و علامه باشیم، یک سایه به دست آوردیم. علم حقیقی اون که افاضه بشه، اون که جان این حقیقت رو باش متحد بشه. اون معرفت حقیقی، اون معرفت حاصل اینها نیست، نه که اینها نباید بشه، اینها باید باشه، لازمه. اما معرفت حقیقی محصول عمله، یعنی به اونها عمل کردن. حرف عرفان اینه، طریقت اینه، همین دیگه. اگر کسی فکر میکنه عرفان ریشش در جای دیگه است، باید مطمئن باشه که ریشه عرفان در قرآنه، منشه عرفان از قرآن گرفته شده. این تتقوا الله یجعل لکم فرقان، فرقان یعنی علم، تشخیص. اینک ومن یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا داشته باشه خداوند مسیر حقیقت یابی رو و خروج رو بهش نشان میده، خروج از هر نوع ظلمتی رو. و تقوی و معلم کنید، این عمل میدهد علم. و عبد ربکه حتی یعطیه که یقین، دوبار یقین میگرده و عبد ربکه، نه اینکه فکر کن برهان قطعی اقام میکن تا به یقین برسی. اون چه سایه ای هم اما درجه ای از یقین هست، این یقین سایه ای رو. بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما، ما بهش حکم، حکمت و علم دادیم، به مثلا حضرت موسی و حضرت یوسف. اختصاصی نه، و کذالک نجزی المحسنین، شما محسن شو، خداوند ایتاء علم و حکمت میکنه. راه یافتن علم و حکمت اصلا این قرآن میگه، این چنین ما کسی که محسن باشه جزا میدیم. جزاش چیه؟ این که ما بهش علم و حکمت بدیم. از اون طرف چیا تقوا ایجاد میکنه؟ تقوای حاله، تقوا خودش یک عمل نیست. رفتارهای عوامل زیادی موجب به ایجاد تقوا میشه، من جمله رفتارهای ما، یکی از عوامل ایجاد تقوا رفتارهای خدایی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. عمل می دهد تقوا، تقوا می دهد شهود، خدایابی. تقوا یعنی حس این که به خدا محتاجم، این که شد این در درون آدم آمد، آدم از خودش تهی شد، خالی شد، حس نیاز پیدا میشه، این خلق خدا رو نمیشونه تو جان آدم. خیلی تقوا عظمت داره. این آدم رو به اون حقیقت میرسونه که اون حقیقت چی بود؟ لقاء خداوند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. هر کس هدف پیامبر اصلا همین بود، پیامبر مبعوث شدند تا چیکار کنند؟ همین کارو بکنن، به لقاء برسونن. اول آیه اینه دیگه، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، به من وحی میشه که چی؟ که انما الهکم اله واحد. توحید، خب که توحیدی هست، یک، دو، باید به توحید برسید. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی میخواست خدا رو ملاقات کنه، من بودم برای این کار، شما هم تکونه بخورید تا من ببرمتون، برسونمتون. رسولت هم میگم دیگه، آیه قرآن میگم، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواد به این توحید برسه، خدای بی نهایت رو درک کنند، فلیعمل عملا صالحا، رفتارهاش رو مطابق نظر خدا قرار بده. این یک کلمه. این آیه خیلی نکته داره، وارد آیه نشدیم، نفرمید فلیعمل صالحا، یا مثلا عمل صالحا، فلیعمل عملا صالحا، جمع هم نبسته، بگه فلیعمل صالحات، برای یک موقعیت اگر لازم بود آیا توضیح میده. این یک در مرحله رفتارها، دو در حالتش هم فقط دنبال همه رفتارهاش برای خدا باشه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، ذره این شرک در درونش نباشه، ذره این محبت غیر مستقلا نباشه. اگر از هر چیزی ناراحته به خاطر خدا ناراحت باشه، اگر از هر چیزی خوشحاله به خاطر خدا خوشحال باشه، هر جایی که خوشحالی و ناراحتی های مستقله همونجا شرکه. هر جای افکار، رفتار، حالات ها، انگیزه ها، حالت ها، نمیدونم تصمیم گیری ها مستقلن هست، همونجا نقطه شرکه. هر جای یک غلام، یک غلام نه هر داره روش یک آقای از خودش به خاطر خودش تصمیم گیری کرد، اونجا دیگه غلام نیست، در همونجا آقای خودشه. این که اتفاق افتاد، سومین پس یکی وقتی که یغزه اتفاق افتاد استراب حاصل میشه، جاذبه ها از دست پولن و سه توبه میکنه و برمیگرده. که پس وقتی این تمام شد انشاءالله بحث توبه رو برای جلسه تا که حقیقت تا الحمدلله.